بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما ترک الاناعین المشتبهین فی الطهاره فلیس من دوران الامر بین الواجب و الحرام لأن الظاهر كما ثبت في محله أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية وإنما منع من الطهارة مع الاشتباه لأجل النص مع أنها لو كانت ذاتية فوجب ترك الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو التیمم كما لو اشتبه اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين و بالجمله فالوضوء من جهت ثبوت البدل له لا يزاحم محرما مع ان القائل بتغلیب جانب الحرمت لا یقول بجواز المخالفت القطعیت فی الواجب لعجل تحصیل الموافقت القطعیت فی الحرام لان العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترک الواجب تحفظن عن الوقوع فی الحرام فهذا المثال اجنبی اما نحن فیه قطعا و یضعف ما قبله بانه یصلح وجها لعدم تعیین الوجوب لا لنفی التخییر و اما اولویت دفع المفسده فهی مسلمه لکن المصلحة الفائته بترک الواجب ایزن مفسدتون و الا لم یسلب للالزام. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر ما در دوران ام بین محظورین نظرمون این شد که احد الجانبین را باید بگیریم یا جانب حرام را باید بگیریم و ترک کنیم و یا جانب وجوب را باید بگیریم و انجام بدیم، کدام یکی از اینها اولاست؟ آیا باید جانب حرمت را گرفت یا باید جانب وجوب را گرفت؟ فرمودن قد یقال که جانب حرمت را باید گرفت نه جانب وجوب را، چون اولا دفع مفسده اولاس از جلب منفعت و حرام عشوت که اتم است برای رعایت و اولاس برای رعایت از واجب، و همچنین در شرع مقدس جانب حرمت تغلیب شده است بر جانب وجوب، جایی که امر دائر است بین وجوب و حرمت شرع مقدس جانب حرمت را مقدم داشته و برای این دو مثال ذکر کردند. یکی ایام استظهار بود و دوم هم در اناعین مشتبهین. گفتند در اناعین مشتبهین انسان باید جانب نجاست را بگیره و حق ندارد با این اناع مشتبه وضو بگیره، و این دلیل بر این است که جانب حرمت بر جانب وجوب عشوت که غلبه داره و او ارجحه، که مرحوم شیخ از ایام استظهار جواب دادن به همون بیانی که دیروز عرض شد. اما در رابطه با اناعین مشتبهین اصلا شیخ می فرماین اناعین مشتبهین به مسئله ما ارتباطی نداره، اصلا ربطی به مسئله ما ندارد، دوران امر بین محظورین مال جایی است که یک واجب واقعی و یک حرام واقعی با هم تضاهم پیدا بکنند و مکلف نتواند جمع بین هر دو بکند و نتواند هر دو را ترک کند، واقعا در محظوره. حالا که در محظور بود، آیا جانب حرمت را بگیرد یا جانب وجوب را بگیره؟ پس دوران هم بین محظورین جاش اونجا بود، اما عناین مشتبهین حرام واقعی و واجب واقعی با هم تضاهم ندارن، تعارض ندارن. برای این که وضوع به اناء نجس این ذاتن حرام نیست، مفسده ذاتیه نداره، بلکه اون چه باعث حرمت شده است تشریعه. چون شرع مقدس امر نکرده است و دستور نداده است ما با آب نجس وضو بگیریم، به این جهت میگیم اگر کسی وضو گرفت برخلاف گفته شرع عمل کرده و چیزی که در شرع داخل نیست داخل در شرع کرده. پس بنابراین حرمت وضوع به آب مشتبه از باب حرمت تشریعه، نه این که این یک حرمت ذاتیه داشته باشد مثل شرب خمر، مثل دروغ و امثال اینها. خب اگر چنانچه حرمت حرمت ذاتیه بود نه حرمت تشریعیه، پس چجور در اینجا گفتن حق ندارد وضو بگیره؟ می‌فرمایند چون در اینجا نس داریم. پس این که گفتن وضو نگیر و حق نداری وضو بگیری، علتش تعبده، علتش روایتی است که از معصوم نقل شده است، نه دوران ام بین محظورین و تقلیب جانب حرمت. این علت نیست، چون نص به خصوص داریم در اینجا وظیفه انسان وضو نیست، کما این که در شبیه اینجا هم هست نجس لازم نیست باشه. اگر آب در دو ظرف بود، هر دو ظرف ها زرده، منتها می دانیم یکی از این ظرف ها طلاست و یکی از این ظرف ها برنزه یا استیل زرد مثلا، منتها با هم مشتبه شده، در اونجا هم آمدن گفتن وظیفه انسان وضو نیست و باید انسان تیمم انجام بده. این اولا. و ثانیاً اگر ما بگوییم وضوی با آب مشتبه هم مثل شرب خمره، او هم ذاتن حرامه، نه اینکه حرمتش حرمت تشریعیه باشد. اگر ذاتن هم حرام باشد، باز این مسئله به دوران ام بین محظورین ارتباط پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه وضو بدل داره. جایی که آدم آب مشتبه دارد، شرع مقدس اینجا به جای وضو گفته است شما بروید سراغ بدل وضو که چی باشه؟ تیمم باشه. پس چون ما اینجا مندوه داریم و چون در اینجا بدل داریم، بنابراین وجوب وضوی به آب طاهر که من نمیدانم آب طاهر کدام هست اینجا مزاحمت نمی کند با حرمت وضوی به آب نجس که فرضم این از حرمتش ذاتی است. پس اینجا از باب این که ما بدل داریم آمده ایم و گفته ایم وضو ساقطه، نه از باب تزاحم بین واجب و بین حرام. پس این مسئله به دوران ام بین محظورین بر نمی گردن. این هم جواب دوم از این مسئله. جواب سومی که از این مسئله می دهیم، می فرماین در دوران ام بین محظورین محتمل الحرمه و محتمل الوجوب با هم تعارض می کنن. جایی که واقعاً اگر انسان رفت با یکی از این ظرف ها وضو گرفت، احتمال می دهد با حرام وضو گرفته باشد. اگر چنانچه وضو را ترک کرد، احتمال می دهد که حرام ارشد که واجبی را ترک کرده باشه، مال جایی است که محتمل الحرمه و محتمل الوجوب اینها با هم تضاحم و تعارض دارند. اما در مسئله ما مقتوع الحرمه و مقتوع الوجوب با هم تضاحم دارند. اگر کسی وضو نگرفت، قطعاً وضوی واجب را نگرفته، چون علی ای حالن اون ظرفیش که آب هست، وضوی با اون ظرف قطعاً چیه؟ قطعاً واجبه. پس کسی که وضو را ترک می کند و اینجا وضو نمی گیرد، با مقتوع الوجوب آمده است، مخالفت کرده است، نه با محتمل الوجوب. و در دوران ام بین محظورین جاییست که دوتا محتمل با هم تعارض داشته باشند. پس مسئله انا عین مشتبهین ارتباطی به مسئله دوران ام بین محظورین ندارد. این هم جواب از این انا عین مشتبهین. اما جواب از شبهه قبل از این دوتا مثال، که اون شبهه این بود که عرض می شود که رعایت جانب حرمت اتم است و اولاس به رعایت از رعایت جانب چی؟ جانب وجوب. برای این که حرمت با هر جوری می سازه، اما وجوب چه وقت امتثال میشه؟ وقتی آدم نیت بکنه، توجه داشته باشه، التفات داشته باشه. پس چون حرام اسهل و تناولن هست و اتم است به این که آدم و اسهل است به این که آدم نظر شارع را رعایت بکند، به این جهت ما جانب حرمت را بر جانب وجوب چی داشتیم؟ جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم داشتیم. این را هم مرحوم شیخ جواب می دهند. می فرمایند رعایت کردن جانب حرمت اگر اولا باشد، معناش این است که شما واجب نیست جانب وجوب را بگیرید، نه این که جایز هم نیست. پس می شود واجب نباشد رعایت جانب وجوب، اما در این حال من مکلف مخیر باشم بین این که طرف وجوب را بگیرم و یا طرف حرمت را بگیرم. بنابراین این دلیل شما اخص است از مدعاتون. دلیل شما تعین رعایت جانب وجوب را سلب می کنه، اما دیگه تخییر بین وجوب و حرمت را سلب نمی کند. پس این دلیل هم دلیل نیست. اما اون چرا که فرمودید دفع مفسد اولاس از مصلحت، ما هم میگیم دفع مفسد اولاس از جلب منفعت. اما جایی که یک طرف فقط جلب منفعت باشه، دیگه در اون مصلحت مفسده ای نباشد، یعنی امر دائر باشد بین حرام و بین مستحب. اگر امر دائر بود بین حرام و بین مستحب، در ترک مستحب مفسده نیست، اما در فعل مستحب چی هست؟ مصلحت هست. پس امر دائر است بین رعایت مصلحتی که در ترکش مفسده نیست و مفسده ای که فعل حرام باشه. در همچه جایی عقل میگد کدوم یکی مقدم است به رعایت؟ دفع مفسده اولاس از جلب منفعت. پس این مال دوران ام بین مستحب و حرام هست. اما اگر دوران ام بین واجب و حرام شد، همون طوری که در فعل حرام مفسده هست، در ترک واجب هم چی هست؟ مفسده هست. چون اصلا معنای فعل واجب اینه، اگر چیزی را بر من واجب کردن
و من را ملزم کردن که اون را انجام بدهم، معناش این است که اگر انجام ندادی چوب میخورید، کتک میخورید، عقوبت میشوید. پس بنابراین اینجا یک طرف جلب مصلحت نیست و یک طرف دفع مفسده. در طرف مصلحت هم قهرن اگر شما ترک کردید مفسده هست. پس علا ای حالن باید دوتا مفسده را ببینید. ای بسا مفسده ترک واجب به مراتب از مفسده فعل حرام قوی تر باشه. مثلا ما در روایت داریم اکبر کبائر ترک صلاته. خب صلات فعل واجبه دیگه، اما فعل واجبی است که در فعلش مصلحت، در ترکش مفسده است و این مفسده گفته ان که از هر گناهی بالاتره، حتی تا حد کفر به خدا هم او را شمردن و تا حد شرک هم او را بالا بردن. پس بنابراین این دفع مفسده اولا بودن از جلب منفعت در جایی است که در ترک مصلحت مفسده ای نباشه، و الا اگر مفسده ای باشد همیشه باید ببینیم کدوم مفسده ها به رعایت اولاست. آیا مفسده ای که در ترک واجب حاصل می شود یا مفسده ای که در فعل حرام حاصل می شود و اون را رعایت بکنیم. پس همه جا نمی توانیم بگیم جانب فعل حرام را باید گرفت و واجب را باید عرض کنم که ترک کرد. بنابراین این حرف هم حرف درستی نیست. پس این که بعضی ها خواسته ان دوران ام بین حرام و بین واجب را به ضرر و نفع دنیوی مثال بزنن، گفته ان چطور اگر چنانچه یک معجونی احتمال میدهید دوای درد شما باشد و احتمال هم میدهید برای شما ضرر داشته باشه، چطور واجب است رعایت حال ضرر را بکنید؟ میفرمایند در اونجا برای این که در ترک اون چیزی که برای شما نفع دارد ترکش ضرر نیست. به فرمایش امام این عدم النفع و عدم النفع که ضرر نیست. که یک آقایی میگفت بنده از این عدم النفع ها زیاد دارم دیگه، عرض کنم که بنده الان اگر در بازار تهران یا در بازار فلان جا بودم این مقدار هم سرمایه داشتم، این مقدار شاگرد و کارگزار مناسب هم داشتم، الان باید بنده میلیاردها تومان سرمایه داشته باشم. خب نرفتم نکردم، اون سرمایه ها رو هم ندارم. اما نمیگن این آقا میلیاردها تومان ضرر کرده، میگن این آقا میلیاردها تومان گیرش نیامده، نفع نداشته. پس در ضرر و نفع دنیوی عدم و نفع دنیوی ضرر نیست، اما در ضرر و نفع اخروی ترک واجب واقعا باعث چیه؟ باعث ضرره. و ای بسا ضرری که از ترک واجب سراغ آدم میاد به مراتب از ضرری که از فعل حرام سراغ آدم میاد بیشتر باشه. پس ما نمیتوانیم این واجب و حرام و مفسده و مصلحت را به مصلحت و عصبت که عدم و نفع امور دنیوی قیاس بکنیم. این قیاس قیاس معل فارغه. حالا عنایت بفرمایید. و اما ترکل انا این المشتبهن، اما این که ما باید انا این را ترک کنیم و اصلا وضو نگیریم، این از باب تقلیب جانب حرمت علل وجوب نیست. ترک انا این مشتبهین فی الطهاره فلیس من دوران الامر بین الواجب والحرام، این از مصادیق دوران امر بین واجب و حرام نیست، چون دوران امر جایی است که واجب واجب واقعی باشد، حرام هم حرام واقعی باشد. در حالی که وضوی با آب نجس حرام تشریعی است یا حرام واقعی؟ حرام تشریعی نه حرام واقعی. فلیس من دوران الامر بین الواجب و الحرام، لأن الظاهر، برای این که ظاهر از دوران امر، کما ثبت فی محله، بله ظاهر این است که از مصادیقش نیست، این لأن دلیل این که چرا از مصادیق نیست، این علت برای نفی نیست، علت برای منفی است. چرا از مصادیق نیست؟ علت از مصادیق نبودن اینه، علت منفی اینه. لأن الظاهر کما ثبت فی محله ان حرمت طهارت بالماء النجس، حرمت طهارت حرمت ذاتی نیست، بلکه چه حرمتی است؟ حرمت تشریعیه است، حرمت تشریعیه لا ذاتیه. خب چرا پس در اینجا گفتن شما وضو نگیر؟ این مال دوران نیست. و انما منع من الطهارت مع الاشتباه، جایی که آب مشتبه باشد چرا منع از طهارت شده است؟ لعجل النص، چون تعبد داریم، چون روایت داریم، پس روایت گفته است وضو نگیر، نه دوران ام بین محظورین و تقلیب جانب حرمت علل وجود. ما انها، علاوه بر این که اگر از این اشکال صرف نظر بکنیم و بگوییم طهارت با ماء مشتبه ذاتن حرام است نه تشریعن، ما انها لو کانت ذاتیه، اگر حرمت حرمت ذاتی باشد نه حرمت تشریعیه، باز این که گفتن شما وضو نگیر از باب دوران ام بین محظورین نیست، بلکه از باب این که شما بدل داری، شما روزه شکدار نگیر، اگر میدانستی وضوی با این آب درست وضو بگیر، حالا که دوچار شکی چرا روزه شکدار میگیری؟ اصلا دور این وضو خط قرمز بکش و برو سراغ چی؟ سراغ بدل وضو که چی باشه؟ تیمم باشه. بله، فوجه و ترک الواجب، این که گفتن وضو را ترک کن، ثبوت البدل له، چون برای وضو بدل هست گفتن وضو را ترک کن و هوت تیمم، کما این که تنها منحصر به نجس نیست، احد الاناعین قصب هم باشه همینه، احد الاناعین ذهب هم باشه همینه، کما لوشته به اناع و ذهب به غیره مع انحصار الماء فی المشتبهین، آب فقط تو این دوتا ظرفه. و بالجمله فالوضوء من جهت ثبوت البدل له، وضوء چون بدل دارد دیگه با حرمت نمی جنگه، مزاحم حرمت نیست، همچه که بدل دار بود، شما که دوچار شک شدی میری سراغ اون بدل، دیگه خودش نمی ماند تا مزاحمت بکند. و بالجمله فالوضوء من جهت ثبوت البدل له لا یزاحم محرما، این هم جواب دوم. جواب سومی که از اناعین میدیم، میگیم دوران ام بین محظورن جایی است که محتمل الحرمه با محتمل الوجوب بجنگه، و اینجا مقطوع الوجوب را شما ترک کردید، چون احد الاناعین آب پاکه و وضوی با آب پاک واجبه، قطعاً هم واجبه، شما هم علم دارید دیگه، شما که هر دو تا ظرف را ترک کردید با اون علم تفصیلی خودتون مخالفت کردید، دقت فرمودید. پس اگر خواستید احتیاط بکنید، احتیاط به این است که اول با احد الاناعین وضو بگیرید، خب احتمال میدید این انا چی باشه؟ این انا نجس باشه. بعدن با ظرف دوم بیایید، اول محل وضو را شستشو بدید، بعد با بقیه آبش یه وضو میگیرید، خب اینجا یقین دارید که با آب طاهر شما وضو گرفتید، پس اینطوری هم میشه این کار رو کرد دیگه. لا یزاحم مع ان القائل بتقلیب جانب الحرمه، کسی که جانب حرمت را تقلیب می کند لا یقولو، ایشون قائل نیست به تقلیب ولو در جایی که ما مخالفت قطعیه می کنیم با واجب. و اینجا مخالفت قطعیه با واجب کردیم یا نکردیم؟ چون دوتا انارا که ترک کردیم وضوی با آب رو ازش دست برداشتیم، در حالی که اون قطعا چی بود؟ واجب بود دیگه. لا یقولو به جواز المخالفت القطعیت فی الواجب لعجل تحصیل الموافقت القطعیه فی الحرام، تا با حرام موافقت قطعیه حاصل شده باشد. چرا؟ لأن العلماء والعقلاء، برای اینکه علما و عقلا نمیگویند واجب قطعی را زیر پا بگذار تا حرام لطمه ای بهش نخورد. لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترک الواجب، گفتن نمی شود واجب را ترک کرد تحفظاً عن الوقوع فی الحرام. فهذا المثال، پس این مثال اصلا از دوران ام بین محظورین خارجه و علت اصلی که گفتن شما وضو نگیر اما ثبوت البدله و اما نصی که در این باب وارد شده است. فهذا المثال اجنبی اما نحن فیه، قطعا انشاءالله که روشن هست دیگه. بله. و یضعف ما قبله، اما مطلبی را که قبل از این فرمودن که عرض می شود که بله، ولأن افزاء الحرام الى مقصودها اتم من افزاء الوجوب، این را هم جواب می دهیم. و یضعف ما قبله به انهو، به این که این رعایت جانب حرام اتم بودن دلیل می شود که واجب معیناً بگردن ما نباشه، اما این که ما مخیر بین واجب و حرام باشیم این را دیگه نفی نمی کند. و یضعف ما قبله به انهو، به این که این دلیل قبل از این مثالها یصلح وجهاً لعدم تعیین الوجوب، این فقط دلیل میتوند باشد بر این که وضوی با احد الاناعین معیناً واجب نیست، لا لنفی تخییر، اما دیگه نفی تخییر ازش حاصل نمیشه. و اما اولویت و دفع المفسده، این که فرمودید دفع مفسده اولاس از جلب منفعت، ما هم میگیم، اما کجا میگیم؟ جایی که فقط مصلحت باشد و مفسده، اما اگر در طرف مصلحت هم مفسده باشه، یعنی ترک واجب دارای چی باشه؟ مفسده باشه. این دیگه این حرفا نمیتونیم بزنیم، ببینیم کدوم مفسده ها اهمه. و اما اولویت و دفع المفسده فهیه مسلمه، ما هم قبول داریم، لکن اما در جایی که فقط مصلحت باشه، دیگه در ترکش مفسده نباشد. و کجا هست که در فعل مصلحت هست و در ترک مفسده نیست؟ جا که فعل ما چی باشه؟ در فعلش مصلحت باشه، در ترکش مفسده نباشه، جایی که مستحب باشه. پس مستحب و حرام اگر تعارض پیدا کردن این حرف درست است، اما در واجب ندیگه. لکن المصلحت الفائتت به ترک الواجب، مصلحتی که با ترک واجب فوت می شود اونم مفسده هست، و ای بسا اون مفسده از مفسده فعل حرام قوی تر باشه. ایزن مفسدتون، و الا اگر چنانچه ترکش مفسده نداشت که ما را ملزم نمی کردن. ملزم یعنی اگر نکردی چوب میخوری، و کجا آدم چوب میخورد؟ جایی که مفسده ای را مرتکب بشه. و الا لم یصلح للالزام، از مجرد و فوت المنفعت عن شخص، صرف این که منفعتی از آدم فوت بشود و کون حالهی بعد الفوت، و مصلحت هم که از دست رفت حالش مثل حال قبل الفوت باشد که با الزام نمی سازه، این فقط با چی می سازه؟ با استحباب می سازه. این لا یصلح وجهن لالزام شیء علی المکلف، این با الزام نمی سازد، مالم یبلغ، مادامی که اون مصلحت نرسد به حدی که در فوتش مفسده باشه. پس واجب چیزی است که هم مصلحت را از دست داده ایم و هم مفسده ای را انجام داده ایم دیگه. و الا اگر چنانچه در ترک ارسود که واجب مفسده نباشد، و الا لکان اصغر المحرمات، هر حرام کوچکی باید از هر واجب مهمی بالاتر باشه و اون را رعایت بکنیم و واجب را فدای او بکنیم. و الا لکان اصغر المحرمات اعظم من ترک اهم الفرائض، در حالی که ترک نماز این فعل حرام است یا ترک واجبه؟ ترک نماز ترک واجبه دیگه. ما انهو جعل ترک الصلات اکبر الکبائر. پس بنابراین مفسده و مفسده هست، نه مفسده و مصلحت. و به ما ذکرنا، و با این مطلبی که تا اینجا گفتیم ظاهر شد بطلان قیاس این مسئله به دوران ام بین فوت نفع دنیوی و ضرر دنیوی. چطور اونجا گفتن باید جانب ضرر را بگیریم؟ میگیم عدم نفع دنیوی که مفسده نیست، ضرر نیست، دقت. اما عدم ترک، اما ترک واجب مفسده هست، پس نمیتونیم این را به اون قیاس بکنیم. و به ما ذکرنا یبطل قیاس و ما نحن فی، مسئله خودمون را نمیتونیم قیاس بکنیم. علا دوران الامر بین فوت منفعت دنیوی، که اگر این فلان غذا این ویتامین را داره، اگر خوردید این قد قوی میشید، خب اگر نخوردید ضرری نمی کنید، نفعی نبردید دیگه. و ترتب المضرت دنیویه، چرا قیاس قیاس مع الفارقه؟ فان فوات النفع من حیث هو نفع، در نفع دنیوی فوت نفع ضرر هست یا ضرر نیست؟ ضرر نیست، این عدم و نفع است دیگه. ما از این عدم و نفع ها عرض کنم که زیاد داریم. لا یوجب ضررا و عمل، خب پس این هم دلیل نشد. اما روایات توقف، روایات توقف هم اگر شما به مضمون روایات توجه بکنید مال شبهه تحریمیه است، چون امام میفرماید فان عرض میشود که ترک شبهات اولا من الاقتحام فی الحلکات، حلکت را فقط در جانب چی آورده؟ در جانب حرام آورده، پس طرف مقابلش حلاکت درش نیست، نجات درش هست، پس معلوم میشد واجب نیست، چون واجب در ترکش چی هست؟ هلاک هست. پس اخبار توقف هم ارتباطی به دوران ام بین محظورین نداره، فقط شبهه تحریمیه را شامل می شود. و اما الاخبار الداله علی التوقف فظاهرتون فی ما لا یحتمل الضرر فی ترک، جایی است که در ترکش ضرر نیست، در فعلش وقوع فی الاقتحام هست، کما لا یخفا. حالا سید شارح وافیه به اخبار احتیاط هم در طرف وجوب تمسک کرده، اخبار احتیاط هم مال شبهه وجوبیه است، یعنی جایی که امر دائر بین وجوب و غیر حرام باشه، نه دوران امر بین محظورین. پس این حرفم بطلانش ظاهر میشه. و ظاهر و کلام سید شارح للوافیه جریان و اخبار الاحتیاط ایزن، منتها احتیاط در طرف وجوب، اخبار توقف در طرف چی؟ در طرف حرمت. فی المقام و هو بعید. و اما قاعدت الاحتیاط، گفتید اینجا امر دائر است بین تعیین و تخییر، و عقل میگرد باید جانب چیا گرفت؟ جانب تعیین را گرفت، پس ما حرمت را میگیریم، نه اینکه مخیر بین حرام و واجب باشیم. و اما قاعدت الاحتیاط عند الشک فی التخییر و تعیین فغیر جار، این در مسئله ما جاری نیست، یا در ترک واجب مفسده هست یا نیست، اگر مفسده باشد الا ولابد عقل میگه تخییل، و اگر مفسده نباشد الا ولابد عقل میگه جانب حرام را متعین است بگیرید. پس عقل یا حکم به تعیین میکند یا حکم به تخییر میکند. دیگه دوران ام بین تعیین و تخییر هست یا نیست؟ دوران ام بین تعیین و تخییر نیست. و اما قاعدت الاحتیاط عند الشک فی التخییر و تعیین فغیر جار فی امثال المقام، این قاعده اینجا جاری نمی شود چون حاکم عقله. عقل در دو طرف مفسده دید میگد مخیری، در یک طرف مفسده دید میگد معین است اون طرف رعایت بشه. مما یکون الحاکم فیه العقل فان العقل، عقل اما ان یستقل به تخییر یا مستقلن حکم به تخییر میکند اگر در هر دو طرف چی دید؟ مفسده دید، هم در ترک واجب و هم در فعل حرام. و اما ان یستقل به تعیین یا مستقلن میگه جانب حرام را باید بگیرید اگر یک طرف فقط مصلحت دید و یک طرف مفسده. اونجا فقط میگه باید جانب چیا بگیرید؟ یعنی اگر دوران ام بین وجوب و حرمت باشه میگه تخییر، اگر دوران ام بین حرام و مستحب باشه میگه معین است که جانب حرام گرفته بشه دیگه. لأن العقل، برای این که عقل یا مستقل است به تخییر و اما ان یستقل به تعیین که رعایت جانب حرمت باشد، فلیس فی المقام شک کن علا کل تقدیر، شک نیست دیگه. و انما شک فی الاحکام توقیفیه، شک جاییست که عقل عاجز باشد از درک و نفهمد، اونجا احتیاط میکنه. و انما شک فی الاحکام توقیفیه التي لا يدركها العقل الا ان يقال ان احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفي في ترجيح جانب الحرمه ولو لاحتمال شمول اخبار التوقف لما نحن فيه كاف في الاحتياط، مگر اینکه این دوران ام بین تعیین و تخییر را به حکم عقل ندانیم بلکه به حکم شرع بدانیم و بگیم که ولو احتمال میدهیم که اخبار توقف اینجا ما را گفته است باید توقف کنید، همین که احتمال میدیم اخبار توقف مسئله ما را شامل میشود بس است، برای این که ما ندانیم آیا وظیفه ما تعیین است یا تخییر، اون وقت بریم سراغ تعیین نه تخییر. پس این دیگه حکم شرع میشه نه حکم عقل، مگر این که ما این جور بیاییم بگیم الا ان یقال ان احتمال ان یرد من الشارع، صرف این که ما احتمال میدهیم از شارع حکمی به توقف صادر شده باشد در جانب حرمت، گفته از شما در جانب حرمت باید متوقف بشید، ولو اون حکم به خاطر اخبار توقف باشه که بگیم اخبار توقف فقط شامل شبهه تحریمیه نمی شود، احتمال می دهیم که دوران ام بین محظورین را هم شامل بشود، ولو لاحتمال شمول اخبار توقف لما نحن فی. خب مگر این که بگیم همین مقدار کافی است برای این که ما حکم به احتیاط بکنیم و بگیم در دوران ام بین تعیین و تخییر باید جانب حرمت گرفته بشه و الاخذ بالحرمه. خب علمای اعلام اگر تخییری شدیم تخییر بدوی است یا استمراری است مطلقا یا استمراری است اگر از اول تخییر استمراری را اختیار کردیم، همون حرفا که روز اول عرض کردیم. ثم لو قلنا بالتخییر فهل هو في ابتداء الامر، آیا تخییر تخییر بدوی است؟ اول فقط مختاره، حالا که یک طرف را اختیار کرد فلا يجوز له العدول، دیگه عدول اما اختاره جایز نیست، یا نه او استمر یا تغییر استمراری است، فله العدول، می شود گاهی جانب حرمت را بگیره و گاهی جانب وجوب را بگیرد. مطلقا یعنی چه از اول تغییر را قصد کرده باشد یا نکرده باشد، یا نه او به شرط البنا، یا بگیم تغییر استمراری هست به شرطی که از اول بناش بر استمرار در تغییر باشد. وجوهون، بعضی گفتن بدوی، بعضی گفتن مستمر مطلقا، بعضی گفتن به شرط البناء علل استمرار. و یستدل للاول، برای تغییر بدوی به چند تا چیز تمسک میشه. یکی قاعده احتیاط، احتیاط میگه که شما باید همون یک طرف را بگیرید، چون اگر امر دائر شد بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، کدوم اولاست به رعایت؟ مخالفت احتمالیه. شما اگر جانب وجوب را گرفتید و دائما مرتکب شدید، احتمال میدید مخالفت کردید، احتمالم میدید موافقت کردید. اما اگر در یک مورد ترک کردید، در یک مورد انجام دادید، قطعا مخالفت کردید. پس احتیاط اقتضا می کند که رعایت بشود حالت موافقت احتمالیه، نه مخالفت قطعیه. و استصحاب و حکم المختار، اول که من طرف وجوب را گرفتم، شک دارم آیا می توانم از او صرف نظر بکنم یا نه، همون حکم مختار را استصحاب می کنیم. و استلزام العدوله، اگر بخواهید از اون حکم مختار دست بردارید، این باعث مخالفت قطعیه هست، چون بالاخره گاهی فعل و گاهی ترک قطعا با حکم شرع مخالفت کردید، چون شرع یا طرف وجوب را گرفته بوده یا طرف حرمت را. شما که هم ترک کردید در یک مورد و هم انجام دادید در یک مورد، پس قطعا با حکم شرع مخالفت کردید. و استلزام العدول للمخالفت القطعیه که المانعت عن الرجوع، شما چرا مخالفت قطعیه را ازش دست برداشتید و گفتید نمی شود دست برداشت و ما نمیتونیم حکم به اباحه کنیم؟ شما قائل به اباحه نشدید تا مخالفت قطعیه نکرده باشید. حالا اگر بخواهید از حکم مختار عدول بکنید، همون چیزی که ازش فرار کردید دچار بهش میشید. شما ترک کردید اباحه را تا مخالفت قطعیه نکرده باشید، چون میگفتید اباحه نه با وجوب میسازه و نه با حرمت میسازه. چون اباحه سر از مخالفت قطعیه بیرون میارد، ما سراغ اباحه نمیرویم. حالا اگر از اون بنای اول عدول کردید، در یک مورد آوردید و در یک مورد ترک کردید، پس مخالفت قطعیه کردید و رفتید سراغ اون چیزی که ازش فرار می کردید و این درست نیست. المانعه، همون مخالفت قطعیه ای که مانع بود از رجوع به اباحه من اول الامر. چرا مرحوم شیخ قائل به تأخیر شد و قائل به اباحه نشد؟ گفت برای این که اباحه باعث مخالفت قطعیه می شود. و یضعف الاخیر، که دیگه این دو سه خطش هم انشالله روز یک شنبه که فردا باشه از رو می خوانیم تا الموضع الثانی.